بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین، سیما مولانا و مقتدانا و امامنا صاحب العصر و الزمان، روحی لتراب مقدمه الفدا. قرار گذاشتیم که این شبها برای اینکه یه مقداری تکرار بشه و مرور بشه برامون این فعل و خلق نیکو، با نام و یاد خدای متعال و استعانت از ذات صبوح قدوسش طلب کنیم، دعای خیر کنیم در حق پدر زنده و امام حاضر و چشمان ناظر خدا در روی زمین، حضرت حجت. بنابراین ما طلب خیر میکنیم با توجه برای ایشون، تا انشاءالله ایشون هم دست به دعای خیر بردارند، در حق یکایک ما خیر طلب کنند که دعای اون پدر کریم مستجاب است. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبی به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. عرض ادب می کنیم به ساحت مقدس شهید این ماه، سید الشهدا، او که شب گذشته سر سوزنی از جایگاه و مقامش رو در خلقت اشاره ای کردیم که در نزد خدا او چه جایگاهی دارد. دیشب اشاره کردم زیارت عاشورا از امام باقر علیه السلام توسط راویان احادیث به دست ما رسیده است، اما اصل زیارت عاشورا حدیث قدسی است، یعنی گوینده آن امام باقر نیستند، امام سجاد هم نیستند، امیر مؤمنان هم نیستند، خود شخص شخیص نبی مکرم اسلام هم نیستند، ذات صبوح قدوس انشا کرده است زیارت عاشورا را، مثل قرآن وحی شده است. ما یک وحی تشریعی داریم مثل قرآن، یک وحی داریم که وحی بیانیه که بر پیامبر اکرم نازل میشه و ایشون تبیین میکنند برای امت. جنس زیارت عاشورا، کلاس بندی که وقتی میکنیم، جایگاهش از بقیه احادیث بالاتر قرار داره. خوب دقت بفرمایید، خدا سلام است، یعنی یکی از نامهای خدا سلام است، یعنی سلامت بخش، ایمنی بخش، سلام سه معنی داره. به معنای عرفی عادی که بین ما هست، سلام علیکم سلام علیکم، این یعنی آرزوی سلامتی برای شما، دعاست در حقیقت سلام. دیشب عنایت کرده باشید تذکر دادم کارهامون رو از روی توجه انجام بدیم، میبینیم که عمق پیدا میکنیم کم کم. همین سلام عادی رو، سلام عادی به هم که میرسیم از روی این توجه و نیت، وقتی میخواییم بگیم سلام علیکم عزیز من، یعنی آرزو و دعای من سلامتی شماست. ما متاسفانه به این توجه نمی کنیم وقتی سلام علیک میکنیم، غافلانه از کنارش رد میشیم. خب اون بار معنایی و احساس علقه عاطفی که میتونه بین من و شما به عنوان برادر دینی ایجاد بکنه نمیکنه. حالا اگر توجه بکنیم، با توجه سلام کنیم، وقتی بنده خدمت حضرت عالی میرسم، من کوچکتر میام سلام علیکم حاج آقا، منظورم این است خدایا این پدرم رو، این برادرم رو سلامت بدار، سلامتی بهش ببخش. چه تفاوتی میکنه؟ وقت میدونید من وقتی این سلام رو از روی توجه میدم، شما میگی نمیدونم فلانی رو دیدم همچین به دلم نشست، یه علقه قلبی پیدا میکنی باهاش. علتش اینه، گاهی علتش اینه، او واقعا از روی اخلاص سلامتی شما رو، رفاه شما رو، آسایش شما رو، عاقبت به خیری شما رو طلب کرده، نه از رو تعارفات معمولی که ما ها میکنیم. اول معنای سلام درخواست سلامتی کردن است، دعاست. دوم معنای سلام تسلیم بودن است. من تسلیم شما هستم تا زمانی که شما روی صراط مستقیم هستید، حق میگید، من تسلیم شما هستم، من مخلص شما هستم. انی سلمون لمن سالمکم. معنای سوم سلام صلح و آشتی است. با کسی که سلام میکنیم، یعنی من با شما جنگ ندارم. دقت میفرمایید؟ جنگی نداریم. کسی که سلام علیکم، کسی که اولی که وارد میشه میگه سلام علیکم، یعنی داره دعا در حق من میکنه. عقل و وجدان من متقابلا حکم میکنه که چیکار بکنم. علیکم السلام و رحمت الله. من هم آرزو دارم شما سالم باشید، خدای نکرده کسالت، بیماری، رنجوری، درد نداشته باشید. دوم تسلیم شما هستم. چرا؟ چون شما رو فردی ایماندار می دانم. مؤمن از امنه میاد دیگه، یعنی احساس امنیت کردن. شده ما تو بازار احساس امنیت بکنیم؟ یا خدای نکرده همش با اینکه سوق المسلمینه، همش باید دو دستی کلامونو مراقب باشیم کسی بر نداره؟ در حالی که مؤمنین از هم احساس امنیت دارند، من و شما تو جامعهمون، تو خانوادهمون، تو اطرافیانمون، تو دوستانمون، اخلاقا اینها پله‌های اولیه تربیتی دین ماست. ها اینو تو این سن و سال من برای بزرگترها دارم درس پس میدم، ولی برای جوانترهای عزیزم میگم اینها رو ما باید تو سنین قبل از بلوغ عامل شده باشیم که احساس امنیت کنند از ما. اگر مؤمنیم، مؤمن از دستش، از زبانش و از فعل و افعال و نیتش دیگران در امانند. یکی از نامهای خدا هم مؤمنه. چرا؟ چون به مؤمنین چی میده؟ امنیت میده. میگه تو با بندگان من امانت داری کردی، امنیت داشتند از تو، از عذاب من هم تو در امانی، خیالت راحت باش، با تو کاری ندارم. خطایی، گناهی، سهویم کردی، عذرخواهی کن، میبخشم. من غفارم. سوم، من با شما در حال صلح و آشتی و سلامتم، ما دعوا نداریم با هم که. پس در تشهد نماز وقتی میگیم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، از امشب با این تشهد به این سلام داخل تشهد که رسیدید یاد این سه تا معنا بیفتید، با این توجه به پیغمبر اکرم سلام کنید، ببینید چی میبینید. دیشب عرض کردم ارزش هر انسان در مکتب تربیتی اهل بیت به اندازه معرفت و شناختشه. این معرفت رو ببینید چجور میشه پیدا کرد. کسب معرفت خدا، کسب معرفت پیامبر خدا، کسب معرفت ائمه هدا از طرف ما ممتنع و محاله. ما نمیتونیم معرفت اونها رو کسب کنیم. این خداست که اون معرفت رو به ما، به وجود ما، در روح ما میچکاند. راهش چیه؟ طلب، طلب و تسلیم. حالا این تسلیمه رو میخواییم بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یا رسول الله، من تو رو شاهد و ناظر میبینم همیشه و همه جا. اولا آرزوی سلامت برای شما دارم. ای رسول الله که از دنیا رفتن که، سلامت چی؟ خیر. چطور؟ ما در مورد شهدا داریم، کسانی که در راه خدا شهید میشوند، کشته میشوند. ما پندارین بل احیاء عند ربهم یرزقون. وقت در مورد شخص شخیص پیغمبر نداریم که زنده هستند، سلامت باشند. چرا؟ هم زنده هستند، هم دچار تأثر و تأسف و ناراحتی میشوند. دیشب در مورد سید الشهدا عرض کردیم، در زیارت ناحیه داریم، در زیارتی که مرحوم سید ابن طاووس، احتمال قوی میره که این زیارت هم از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر شده باشه، اینه و فجعت الرسول فی مصیبت الحسین. پیغمبر سال 10 هجری از دنیا رفتند، 11 هجری معذرت میخوام، از دنیا رفتند. کربلا سال 61 هجری است، یعنی 50 سال از شهادت پیغمبر گذشته. چطور بعد از 50 سال با دیدن صحنه عاشورا، امام حجت معصوم خداست، گزاف نمیگه، داره میگه از دیدن صحنه عاشورا در بعد از ظهر عاشورا و فجعت الرسول، پیغمبر خدا دچار سکته مجدد شد. فجعه یعنی سکته. پس وقتی می نشینیم میگیم السلام علیک ایها النبی، حواستون جمع باشه، پیغمبر اکرم از خاری که به پای یک مؤمن بره مکدر میشه، آزرده میشه. امام زنده هر زمانی همینطوره، امام زنده هر زمانی همینطوره. در زمان امیرالمؤمنین در کوفه، حضرت دوران خلافتش بود، یه فردی است به نام رمیله، این جزو عشاق امیرالمؤمنین بود، خیلی محب بود، مثل پروانه دور شمع وجود امیر مؤمنان میچرخید. یه بیماری گرفت، تب کرد، یه 10 روزی افتاد خونه، نه به مسجد میتونست بره، تب و لرز شدید داشت، نه بیرون بیاد و اینها، گذشت. میگه یکی دو هفته که گذشت یه روز احساس کردم آرومترم، مریضی خورده فروکش کرده. به عیالم گفتم کمک کن، بلند شو یه آبی گرم کن، ما یه غسلی کنیم، روز جمعه هم هست، بریم به نماز جمعه حضرت امیر برسیم. بلند شدم، غسل کردم، آماده شدم، حرکت کردم و رفتم مسجد و منتظر بودم. نماز رو خوندیم، بعد از نماز دلم تنگ شده بود برای امیر مؤمنان، پر میزد روحم. با مریضی رفتم، خودم رو رسوندم، دست مبارک حضرت رو بوسیدم و عرض کردم یا امیرالمومنین ما خیلی ارادت داریم. ما حضرت فرمودن رمیل کم پیدایی. عرض کردم بله یا امیر مؤمنان، کسالت داشتم، یه هفته 10 روزی منزل افتاده بودم. حضرت فرمودن خیال میکنی ما خبر نداشتیم که کسالت داشتیم. هرگاه یکی از دوستان و محبان ما بیمار بشه، به بیماری او ما ناراحت میشیم، شاد بشه، به شادی او شاد میشیم، مشکلی براش پیدا بکنه، پیش بیاد، ما دست به دعا برمیداریم، در حق اون ولی خودمون دعا میکنیم. اگر از دنیا بره، ما به تشییع جنازش میاییم و موقع جان دادن سفارش او رو به ملک الموت میکنیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تو نماز پس چی میگیم؟ اول دعا میکنیم یا رسول الله سالم باشید، دعا میکنیم سالم بمونید از این حوادثی که میبینید. ما اینجا نشستیم متوجه نیستیم این شیعیانی که بیگناه سر بریده میشن، این حرمتهایی که هتک میشه، این نوامیسی که تعدی میشه، اینها دل صاحب الزمان رو له میکنه، دل رسول الله رو نابود میکنه، خون به دل میکنه. بی تفاوت نمیتونن باشند، ولی یه ما هستن. یه پدر میتونه از اوضاع فرزندش بی تفاوت باشه؟ فرزندش بد، فرزندش معتاد، فرزندش ناخرد، پدر نمیتونه تحمل کنه آزارده شدن فرزندش رو. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. یا رسول الله سلامت باشید. یا رسول الله من تسلیم شما هستم. ای کاش که راست بگی. من تسلیم شما هستم. یا رسول الله من با شما در حال صلح و آرامشم، من با شما سر جنگ ندارم. چرا؟ چون یه کارهایی است که است قرآن بعضیاش گفته شده، تو روایات بیشترش گفته شده که این کار رو کسی که انجام میده یعنی به جنگ خدا و پیغمبر خدا رفته. کسی که دیناری ربا و نزول بخوره، فاذنوا بحرب من الله، پرچم جنگ با خدا برداشته و رسول خدا برداشته. قاطع رحم، قطع کننده ارحام، پرچم جنگ با پیغمبر برداشته. ببینیم گرفتاری هامون چیاست، بعد تو نماز ببینیم درست میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. من تسلیم شما هستم، من در صلح و آرامش با شما به سر میبرم، من آرزو دارم شما همین الانم که من شما را نمیبینم، ظاهرا شما در مدینه مدفون هستید، اما حاضرتر و ناظرتر از من به خود من هستید، سلامت باشید، سالم باشید. این معانی رو گفتم برای اینکه به اینجا برسیم. خدا سلامه، سلامت بخش اوست، با مؤمنان سلم داره. میفهمید معناش رو؟ تسلیم مؤمن خدا. الله اکبر. خدا که همه تسلیم او هستند، خدا تسلیم مؤمنینه. یعنی چی؟ میگه تو ایمان آوردی، خیلی حق بگردن، من خودم قرارداد کردم و تو طلبکار نیستی، من به خودم قرارداد کردم، مؤمنین چیزی از من بخوان من تسلیمم، اعطا کنم، جنگ ندارم با شما. ذات سبوح قدوسی که نامش سلام است، ظهر عاشورا بعد از ظهر عاشورا، وقتی حسین ابن علی از روی اسب تیر به سینه اش خورد و با صورت به زمین افتاد، جبرئیل میگوید ذات مقدس اله خود تولید صوت کرد و صدا کرد و جن و ملک شنیدند این ندا را که السلام علیک یا ابا عبدالله. ریشه زیارت عاشورا اینجاست. ریشه زیارت عاشورا فلان شیخ و فلان سید و فلان آخون نیست، حتی ائمه ما نیستن. زیارت عاشورا ریشه در توحید دارد، در خدا دارد. گفتم یادآوری بشه. از این به بعد خواستیم زیارت عاشورا رو این شبها و این روزها بخونیم با این توجه: معانی سلام یادمون بیاد، سلم و دوستی، آرزوی سلامتی، تسلیم بودن، اینها رو در نظر بگیریم. حالا به نیابت از امام زندمون قرار شد این نیابت رو تمرین کنیم این شبها، که یاد بگیریم هر کار خیری رو به نیابت از امام زمان انجام بدیم، اجرش چند برابر میشه. با این توجه دلهامون رو متوجه اون قبر شش گوشه بکنیم، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. هدیه به روح مقدسشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اگر رزقمون باشه و توفیق داشته باشیم، قصد دارم تا این شبهای باقی مانده یک دور مروری بکنیم بر یک سری از مسائلی که مربوط هست به هم سید الشهدا علیه السلام و هم ریشه های تاریخی سید الشهدا و آثاری که در مورد ایشون در تاریخ وجود داشته. تاریخ رو هم یه مقدار عقب‌تر بریم، نه در حد هزار و خورده سال قبل. بسته به اینکه چقدر توفیق داشته باشیم تو این شبها برسیم، نکاتی رو خدمت دوستانم عرض کنم، خصوصا عزیزان جوانترم، برای اینکه برخی سوالات و شبهات روز هم به اصطلاح لابلای عرایزمون پاسخ بدیم و عرضم به خدمت شما که برای هممون قابل استفاده باشه نکاتی رو که عرض میکنیم. اما خیلی من علاقه مندم، من دیشب هم عرض کردم خوشم میاد یه کسی نکته سنج باشه، نکته بگیره یا بگه، حتی من یاد میگیرم، خیلی هم استفاده میکنم. دیشب شام قریبان بود و خیلی نمیخواستم وارد بحثمون بشیم، از امشب یواش یواش این بحث رو یه خورده کلاس شده با هم پیش میریم و من از محضر شما استفاده میکنم و انشالله نکته یاد میگیرم. اگر هم چیزی ما داشتیم عرضه میکنیم عزیزانمون استفاده بکنند و نشرش بدن انشاءالله در خانواده ها و جاهای دیگری که علاقه مند هستن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه اول و دوم نهج البلاغه ماجرای خلقت رو چنین برای ما معرفی می فرمایند. یه جمله‌ای رو ما داشتیم از دوران کودکیمون، تو قصه های دوران کودکیمون بوده: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. من دیدم تو روایات ما شبیه این مضمون هست، چه بسا قدیمی های ما از دل روایات این کلمه جمله رو بیرون آورده باشند و مطرح کرده باشند. حضرت امیر می فرمایند که خدا بود و احدی با او نبود، بعد خدا اراده فرمود که خلقت رو آغاز کند، خلق کرد. اولین خلقش، نخستین مخلوقش نوری بود که از اون نور بقیه خلقت رو تیکه تیکه از اون نور بر می داشت و خلق می کرد. یک نور عظیمی آفرید، بعد هر چیز دیگری رو میخواست خلق کنه، کرات رو میخواست خلق کنه، یه مقدار مثل ماده اولیهی که در اختیار یه کارخانه قرار میگیره، یه مقدار از این برمیداشت، فرض کنید کرات رو خلق کرد، یه مقداری از این برداشت آبها رو خلق کرد، مقداری از این برداشت کهکشانها رو خلق کرد. این نور اولیه رو خداوند ابتدا خلق فرمود، از اون نور قطعه قطعه برمیداشت و خلق میکرد. ستارگان، کهکشانها، کوه‌ها، که بخوایم واردش بشیم که عدد و رقم‌هایی که امروز دانشمندان در مورد اینها دارن عجیبه، ترجیح همینه که راجبش صحبت نکنیم. یه کد فقط خدمتتون میگم: سرعت نور میدونید 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. ما نزدیکترین همسایمون از نظر کهکشانی، نه از نظر منظومه ای، نزدیکترین کهکشانی که نزدیک به ماست حدود 2 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. یعنی با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه، نه ساعت ها. اگر وسیله اختراع کنه بشر با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه با سرعت نور بتونه حرکت کنه، 2 میلیون سال طول میکشه به اولین و نخستین همسایه کنار دستیمون برسه. چند کهکشان داریم؟ بی نهایت. فاصله برخی از اونها با ما چند میلیارد سال نوری است و ته خلقت خداوند هنوز احدی حتی حدس هم نمیتونه بزنه. تمام عدد و رقم هایی که بعد از این میشنوید دیگه حدس، تئوریه. این خلقت، عظمت خلقت. همه این هایی که میبینید، تمام این هایی که ما میبینیم، این فواصلی که در عرض کردم، عدد و رقم هایی که گفتم، تمام این مخلوقات، مخلوقات آسمان اولند. برید یه خورده سرچ کنید، مطالعه کنید، بخونید این عدد و رقم ها دستتون بیاد اولا چقدره، فواصل چقدره. بعد ببینید که این فواصل، همه اینهایی که عرض کردم، چند میلیارد سال نوری، اونایی که کشف شده، اونایی که کشف نشده، هیچ، همه اینها مربوط به آسمان اول است. ما 7 آسمان طبق نص قرآن داریم، یعنی 7 برابر اینایی که ما تا حالا دیدیم. نه خیر، نه. برای اینکه یه خود ذهنتون نزدیک بشه دقت بکنید، من 2 رقم از امیر مؤمنان میگم، بعد ببینید که اینا ارتباطشون چقدره، این عظمت خلقت چقدره، اون وقت من و شما کجای خلقتیم. حضرت امیر فرمودن که یک شب ابن عباس داشت سوال میکرد، یا امیرالمومنین، این 7 آسمانی که در قرآن نامیده شده، ذکرشون اومده، کجاهان؟ مثلا یکیش زمینه، یکیش فرض کنید که مشتریه، یکیش نمیدونم این سیاراتی است که ما میشناسیم. حضرت فرمودن، لبخند زدن، فرمودن نه، هر آنچه را که میبینید و آیندگان میبینند. دقت کنید فرمایش حضرت امیر رو، تو میبینی امروز تو بیابونای مکه و آیندگان میبینند، اینها همه آسمان اوله. ابن عباس گفت عجب عظمتی، پس آسمان دوم هم یه همچین چیزیست، خیلی خلقت عظیمه. امیرالمؤمنین فرمودن که خیال کردی آسمان دوم هم شبیه آسمان اوله؟ گفت پس چی امیرالمؤمنین؟ حضرت فرمودن که خوب دقت بکنید، آسمان اول با این عظمت میلیارد سرعت نور که میلیارد سالی طول میکشه حرکت بکنید، در مقابل آسمان دوم ابعادشون، اندازه هاشون، مختصاتشون مانند نگین انگشتر من است در صحرای بی انتها. چقدر آقا این نگین؟ صحرای بی انتها چقدره؟ ابن عباس میگه من یه دفعه انگار که برق گرفته باشه، من فهمیدم، عرض کردم چی امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن اندازه آسمان اول به آسمان دوم اندازه نگین انگشتر من است به یک صحرای بی انتها. این نگین رو بکن بنداز توی بیابون. عقل از سرم داشت میپرید. سوال کردم یا امیرالمومنین آسمان سوم چی؟ حضرت فرمودند که آسمان اول میشه انقدر، نسبت به آسمان دوم دیگه، بذارش رو آسمان دوم. گفت خب، گفت در فرمود در مقابل آسمان سوم این دوتا رو هم میشن قد نگین انگشتر من، به صحرای بی انتها. کجاییم ما؟ در مقابل کدوم خدا داریم عرض اندام میکنیم و زیر و رو میکشیم؟ نافرمانی کی رو داریم میکنیم؟ امر کی رو زیر پا میگذاریم؟ این عظمت خلقتشه، این یک بعدشه. یا امیرالمؤمنین چی میفرمایید؟ آسمانهای بعدی ابعادشون چجوری؟ ازت فرمودند اما آسمان چهارم، آسمان اول عدد و رقم ها، با آسمان دوم و آسمان سوم رو روی هم بگذارید، نسبتش به آسمان چهارم مثل نگین انگشتر من است، به اقیانوس آب بی انتها. جلت العقول، جل جلاله و ام نواله و عظم شأنه. وقت وقتی میگی الله اکبر میفهمی یعنی چی که امام صادق میفرماید نگی خدا از چیزی بزرگتر است، چون محدودش کردی. مخلوقات خدا نامحدوده، تو خدا رو میخوای محدود کنی؟ بگو اکبر من ان یوسف، برتر است از این که به وصف کسی در بیاید، حتی وصف علی ابن ابی طالب. یا امیر مؤمنان آسمان پنجم چی؟ حضرت فرمودن چهار آسمان کنار آسمان پنجم وقتی قرار میگیره به اندازه نگین انگشتر من است در دریای بی انتها. آسمان ششم، پنج آسمان کنار آسمان ششم روی هم به اندازه نگین من است در دریای بی انتهای ژرف. آسمان هفتم، خدا در قرآن فرموده است هفت آسمان خلق کردیم، فرمودن همه شش آسمان در مقابل آسمان هفتم نگین انگشتر من است، به اقیانوس بی انتها. ابن عباس میگه به قول ما امروز یا دیگه من کم آوردم. عرض کردم که یا امیرالمؤمنین خدا غیر از آسمان ها خلقت دیگری هم دارن؟ حضرت فرمودن بله، خلایق دیگری دارن خیلی عظیم تر از اینایی که برات گفتم، و همه اینها جمعند در کرسی، وسع کرسی و السماوات والارض. مبین قرآن داره حرف میزنه دیگه، علی ابن ابی طالب میتونه بگه این آیه یعنی چی؟ خود قرآن داره میگه وسعه، وسعت کرسی چیه؟ انقدر عظیمه که آسمانها و عرض رو، عرضم نه این زمین ما، عرض رو دیگه امشب نمیگم، نمیرسیم. وسعه کرسی و السماوات و الارض، او کرسیه. عرض کردم فراتر و عظیمتر از کرسی هم چیزی هست؟ اینا دیگه ما نمیفهمیم، ما فقط میشنویم، حواسمون جمع باشه. خیال نکنیم ما الان احاطه پیدا کردیم به عرش و کرسی و آسمان ها و اینا. ما از اون طرفیش که بگیم میبینیم که تو شناخت خودمونم موندیم، در جا داریم میزنیم. این روشن باشه. وسع کرسی و السماوات و الارض، ابن عباس عرض کرد یا امیرالمؤمنین من که نمیفهمم، اما فراتر از کرسی هم چیزی هست، عظیمتر از کرسی در خلقت خدا خلق کرده؟ حضرت فرمودن که بله، خداوند کرسی و همه محتویاتش رو در دل عرش قرار داده. عرض کردم یا امیرالمؤمنین عرش چیست؟ امیرالمؤمنین نفس عمیقی کشیدند، فرمودند انا عرش العظیم. انا عرش العظیم، ما علیرم یه پهلوان دیدیم که قطر بازوش یه 4 سان بزرگتر از ماست. ما علیرم یه دانشمند دیدیم که از امام جماعت مسجد سر کوچه ما 2000 بیشتر سواد داره. جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. پسر این علی، پسر این علی بین دو نهر آب با لب تشنه. این اون قدرت و اون علم رو از علی در وجودش داره. این لازم نبود چیزی بخواد از فرشتگان، از ملائک، از اجنه که اومدن کمکش. اونا سر سفره اینن، دستشون تو جیب اینه، از جیب این دارن خرج میکنن اگه کاری هم دارن میکنن. انا عرش العظیم. حالا اگه کسی میخواد بفهمه باید بره جلو این زانو بزنه، میخواد بفهمه معرفت چیه. و معرفت اگه میخواد بگیره، هر چیزی که خداوند در خلقت پخش میکند در عرش تقدیر میشه و تقسیم میشه. چه رزق مادی برای همه کائنات و موجودات. خیال نکنید این کره زمین و این 7 میلیارد موجودا. حضرت فرمودن که کهکشانهای دیگه، سیارات دیگه، جاهایی هستند، اونها عبد ما هستند به عکس شما زمینی ها، مطیع اوامر ما هستند به عکس شما زمینی ها. چی ما گل سرسبد خلقتیم و ما مسجود ملائکیم و یه چیزای اشتباهی به گوشمون خورده و دچار توهم شدیم. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. این مقام علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالب در قرآن آیه‌ای داریم می‌فرماید که خداوند متعال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. اونا رو شاهد نگرفتیم به اینکه خلق وقتی میشینن حرف میزنن، آره به نظر ما خدا این شکلیه، چهار وجب و نیم طولش بیشتر از نمیدونم ملائکشه و چنین و چنان. خدا به پیغمبر امر می‌کنه به اینایی که راجع به خدا و عرش و کرسی حرف میزنن بگو که ساکت. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ما که اینا رو شاهد خلقت قرار نداده بودیم. خلقت شاهد داره، شاهد خلقت میتونه توصیف کنه که در خلقت چه اتفاقی افتاده است. یا رسول الله شاهد خلقت کیست؟ پیامبر فرمودند انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین فی ذریت الحسین. ما شاهدان خلقتیم. خدا وقتی میخواست مهندسی کنه ما شاهد بودیم، ما ناظر خلقتیم، ما میتونیم گزارش بدیم خلقت چگونه آغاز شد، از کجا آغاز شد، در چه عصری چه اتفاقهایی افتاد. بقیه حرفمون مفته. شاهد خلقت میتونه شهادت بده. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. ابن عباس گفتش که گفتم یا امیرالمومنین پس بفرمایید، میشه بفرمایید خلقت چه جوری آغاز شد، چی بود؟ حضرت فرمودن فلان وقت بیا پیشم برات میگم یه چیزایی. خدا بود و هیچ نبود. حالا حضرت دارن صحبت میکنن. خدا اراده خلقت کرد، نوری خلق کرد، از آن نور شروع کرد، ماده اولیه شد اون نور. اون نور رو برداشت، کهکشان آفرید، کوه آفرید، دریا آفرید، درخت آفرید، خلق کرد، خلق کرد، خلق کرد. اینا ظاهریاش بود. دیگه چی آفرید؟ از اون نور علم آفرید، معرفت آفرید، عقل آفرید، محبت آفرید، شعور آفرید. همه اینهایی که خدا آفرید از اون نور بود. یا امیرالمؤمنین اون نوره چی بود؟ ابن عباس میگه که حضرت امیر نگاهی انداختن فرمودن که اون نور، نور محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود. خدا هر چیزی رو که از روز اول خلقت تا قیامت میخواد خلق کنه از اون نور خلق میکنه. ماده اصلی من و شما که امروز هستیم، منم منم میکنم، از کجاست؟ مدیون کیم؟ بدهکار کیم؟ دستم تو جیب کیه؟ الله اکبر. به قوتی قویت و علی معصیتی، خدا میگه من به تو قدرت و نیرو دادم، حالا با قدرت و نیرویی که من دادم جلو من وایسادی ارزندام میکنی؟ اون نور رو خلق کرد، سپس شروع کرد به خلقت، خلق کرد و خلق کرد و خلق کرد تا به زمین رسید. خدا اراده کرد زمین رو خلق کرد. قبل از این که اینها رو خلق کنه، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، به دل ما نگاهی بکن. قبل از این که اینها رو خلق کنه، کریم چیه جنسش؟ قبل از این که اینها رو خلق بکنه، اول بهشت رو خلق کرد از همون نوره. بهشت رو به برترین و بهترین زینتهاش آراست، بعد انسان رو خلق کرد. نخستین انسانی هم که روی زمین خلق کرد، آدم ابوالبشر رو به عنوان حجت و دلیل و راهنمای خودش به سوی بهشت فرستاد میون انسانها، گفت من سفره اندازم، کریمم، میخوام کرامت به خرج کنم، خلق کردم، برو بندگان من رو دعوت کن سر سفرم تو بهشت بیان. سفیران الهی در طول تاریخ از آدم تا خاتم اومدن به من و شما بگن عزیزان. حضرت امیر میفرماید، حدیثی دارن، بشر تو قیمتت بهشته، خودت رو با کمتر از بهشت معامله نکن. از آدم تا خاتم من و شما عزیزان قیمتمون بهشته، نمیارزه به یه دروغ، به یه خیانت، به یه زیر رو کشی، به یه نامردی. برای اونجایی که خلق شدیم خودمون رو اونجا نفرستیم، بفرستیم کجا؟ تو غضب خدا، تو عدل خدا. آدم رو خلق کرد، نفخت و فیه من روحی. اینجا این نکته رو عرض بکنم، این سهوی که شده است. عزیزان جوانتر، من اگر بخوام بگم که به زبان عربی سوال ساده عربی میخوام بگم، میخوام بگم که این ساعت مال منه، باید چی بگم؟ آقا جوانترها بگن یه خورده امتحان عربی بگیریم. این که فارسیش بود، عربیشو بفرمایی. مال انه. نه، شما از اون عربای معدی اونور کوه هستین، فایده نداره. بله، بخوام ساده ترش کنم، ساعتی، احسنت، احسنت، حالا ساعتی، این ساعت منه. اگر گفتم حالا ساعتی، عزیزان دقت بکنن، این ساعت منه، خوب دقت بکنن، یعنی ساعت منم؟ نه، ساعت مال منه، ملک منه. این یایی که در زبان عربی گذاشتم بعد از ساعت، گفتم هازا ساعتی، این یه، این یه رو بهش میگن یای مالکیت، نه نسبیت، یای مالکیت، یعنی این مال من. خداوند متعال وقتی که اراده کرد آدم رو خلق کنه، آدم ابوالبشر رو، گلش رو سرشت، تصمیم گرفت او رو حیات بده. برای اینکه به او حیات عطا بکنه که بلند شه، زندگی رو آغاز کنه، نسلش توسعه پیدا بکنن، روی زمین منتشر بشند، از روحی که مال خودش بود، ملک خودش بود، نه خودش بود، نفخت و فیه من روحی، از روحی که خدا خلق کرده بود، نه اینکه خدا روح است در ما دمیده، بنابراین ما از خداییم، ما همه ذراتی از وجود اوییم، از ربوبیتش چیزی درون ماست. جمع کنیم بریزیم کنار، بریم سراغ مبین قرآن، سراغ شاهد خلقت، کسی که شاهد بوده داره گزارش میده. ببینیم شاهد خلقت، خلقت رو چگونه توصیف کرده. نفخت فیه من روحی، جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه فرمود. این یای مالکیت است، نه یای نسبیت. چرا خدا رو متهم میکنید به اینکه ما از وجود خداییم؟ قطعی از خدا درون ماست. خدا منزه است از آنچه که به اون نسبت داده شود، از هر نسبتی میخواد باشه. من و شما از روحی که خدا خلق کرد، مثل هزاران هزار خلق دیگری که خدا داشت، یکی از این خلقها یه روحی بود که خدا خلق کرده بود، مثل عیسی ابن مریم. درباره عیسی ابن مریم اگه این آیه رو نداریم، خدا از روح خودش در مریم دمید. باز این روح چی؟ یعنی از خدا، که مسیحی‌ها دوچار اشتباه شدن میگن روح الله هست، یعنی اینکه از روح خداست. خدا مگه روح داره؟ پس توحید رو نشناختیم اگر گفتیم ما از روح خدا هستیم. نه عرضی نه جوهری، خالق چرخ و اختری هست تو را توانگری، پادشاهان گدای تو. خدا نه روح هست، نه جسم است، نه جوهر است، نه عرض است. خدا خداست. پس من و شما از روح خدا به معنای جنسی از خدا خلق نشدیم. نفخت و فیه من روحی، از روحی که منتسب به خداست، خدا خلق کرده بود، در ما دمید. شاهد خلقت میگه، حالا نمیخوایم هی بریم بعدی بکشیم این بر، امیرالمومنین میفرماید که من بودم که در آدم دمید. به اذن خدا او اشتباه نشه، یه وقت خلقه. علی ابن ابی طالب با همه عظمتش عرش عظیم خداست، اما خلق خداست، عبد خداست. ببین تو دعای کمل چی میگه با خدا. این نفخت و فیه من روح. ابن عباس میگه یه روز دیگری سوال کردم، یا امیرالمؤمنین، آدم که خلق شد، آیا قبل از آدم روی زمین چیزی زندگی میکرد، موجودی بود؟ باز از اون اشتباهاتیست که ما فکر میکنیم که آسمان سوراخ شد و جد ما آدم خلق شد و خدا هم هیچ مخلوقی غیر ما نداره، بنده خدا باید صبر کنم با که عشقمون بکشه عبادتش کنیم. پس ما از روح خدا در ما دمیده نشد که ما سنخیتی با خدا داشته باشیم. آیه انا لله و انا الیه راجعون برای ما بد ترجمه شد. ترجمه شد ما از خداییم، به سوی خدا برویم. معنای آیه این نیست، معنای آیه این است دیگه. این مقدار عربی رو هممون بلدیم. انا لله، لام لام مالکیت، ما ملک خداییم، نه از جنس خداییم. شما ملک داری، این فرش منه، اون ماشین منه، اون خانه منه، ملک، مالکیته، نه نسبیت. استغفار بکنیم از این حرفایی که بعضی وقتا میزنن برخی، توهین به ذات قدوس سبحانی است. ما ملک خدا هستیم، انا لله و انا الیه راجعون. ملک خداییم، به سوی او برمیگردیم، رجعت میکنیم تا به حسابمان رسیدگی کند. این معنا کجا که مبین قرآن میگه، با اون معنا که ما از خداییم و از جنس خداییم و درون خدا باز میگردیم؟ کی گفته؟ به چه مجوزی؟ این کتاب صاحب داره، مبین داره. کتاب رو بر تو ای پیغمبر نازل کردیم، قرآن رو، تا تو لتبین للناس ما نزل الیک، لتبین للناس ما نزل الیهم. از خودم حرق ندارم درباره قرآن حرف بزنم، شاهد خلقت اذن داره حرف بزنه به نص قرآن. مسجود ملائکیم. کی؟ من؟ خلیفت اللهیم. کی؟ من. خلیفه یعنی قائم مقام، تالی تلو، من تالی، من نجس، من ناپاک، من پلید، من آلوده. من خلیفه یعنی قائم مقام، من قائم مقام خدا روی زمینم. استغفر الله از این کلمه. نسبت ها رو اشتباه معرفی دارن میکنن تو جامعه. حواستون جمع باشه، شب اول قبر اینا رو از ما میپرسن. وقتی سوال میشه من ربک، باید کسی میتونه بگه الله جل جلاله ربی، که ربوبیت خدا رو و عدم متجانس بودن خدا رو با دیگر اشیا تو زنده بودنش وجدان کرده باشه، اقرار کرده باشه. این توحید التقاطی که برای ما درست شده، ما جزئی از خداییم و مسجود ملائکیم و خلیفت الله منم. کجا خلیفت الله منم؟ خداوند روی زمین کلن 4 خلیفه داره، قرآن اعلام کرده، اهل بیت استناد کردن. خلیفه اولش آدم است، خلیفه دومش مشخص است، سومش مشخص است، چهارمش امیرالمؤمنین. میگن خلیفه چهارم خدا منم، تمام شد و رفت. خلیفه یعنی کسی که قدرت خدا تو پشت بازوشه، علم خدا تو سینه‌شه، همه اون علم اینجاست، همه اون قدرت اینجاست. من خلیفم. ما مسجود ملائکیم؟ نه عزیز من، حجت خدا به امر خدا، ملائک امر شدند که بر او سجده کنند. بر من و شما کسی سجده نکرده ها، بر من و شما کسی سجده نکرده. علت سجدم این بوده، آدم ابوالبشر، عرضم به خدمت شما که حتی خودش جایگاهش اون جایگاه نبود که فرشتگان مقربی مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بزرگترین فرشتگان و مأمورترین مأموران خدا بیان بر آدم سجده کنند. سراغ مبین قرآن برید، سراغ شاهد خلقت برید. پیغمبر اکرم وقتی سوال شد چرا امر شد همه فرشتگان، حتی کسانی که ظاهراً مقامشون از آدم بالاتر، بر آدم سجده کنن، حضرت فرمودن که تواضع نمیگذاره خیلی بازش بکنم. انقدر بدانید وقتی که خدا انوار من و علی و فاطمه رو در صلب آدم قرار داد، به احترام ما به فرشتگان امر کرد که اینک بر آدم سجده کنید. این مقام فرق داره با اون چیزی که من و شما هی تو بچگی تو دانشگاه و تو دبیرستان، آره ما مسجود ملائکیم و ما با خدا خلاصه رفیقیم و ما اینها نیست. برگردیم سراغ قرآن و اطرت، برگردیم سراغ سقلین، ببینیم چی معرفی فرمودند. این آدم، وقتمون گذشت، بیشتر از این امشب نمیتونیم راجع به حضرت آدم، خیلی مطالب شیرین دیگری داشتیم، انشاءالله شبهای آینده. آدم خلق شد. در کجا خلق شد؟ روی زمین خلق شد. پس چرا میگن در بهشت بود، از بهشت بیرون شد؟ سراغ مبینه کتاب قرآن وقتی بری بهت راهنمایی میکنه، میگه داستان چی بود. حضرت میفرماین که در جنت بود، نه بهشت عدن. جنت باقی است از باغهای زمین. حضرت آدم روی زمین خلق شد. او جنت عدن در قرآن هم داریم، کسی که وارد اون جنت بشه دیگه خارج نمیشه. ای بابا، پس این دین چرا اینقدر کج و معوج به ما میرسه یا رسیده؟ حضرت فرمودن که آدم رو خدا خلقش کرد در سرسبزترین و خرمترین باغهای زمین. سوال شد کجا ابن رسول الله؟ فرمودند هندوستان. در سرزمین هند خداوند خلق کرد آدم رو. هنوز هم هندوستان، جنگل‌های هندوستان و نعمت‌ها و ایناش مشهوره دیگه. اینا نیازی نبود کاری بکنن، همه چی آماده بود. یه درختی اونجا بود، خداوند امر کرد هر چی می‌خوای از این باغ استفاده بکن، همش نوش جونت. به این درخت نزدیک نشو. آدم گفت چشم. حوا را هم خلق کرد به عنوان مونس و همدم و یار و همراه جناب آدم، و گفت همینجا باشید، زندگی خوب و خوشی داشته باشید. گذشت و شیطان رجیم از روز اول خدا عهد کرده بود با آدم. دو تا چیز رو بهتون نشون میدم، این عهد رو با من و شما هم کرده. یک، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خدا شیطان رو هر کدوم ما رو که میخواست خلق بکنه، ما هم در ارواح قبلیمون، در عوالم قبلیمون، قبل از خلقتمون در این دنیا، خدا معرفت چند چیز رو به ما داده. یک، معرفت دشمن قسم خوردمونو که به خود خدا قسم خورده ما رو جهنمی بکنه، شیطان. ما هممون شیطان شناس متولد میشیم، واسه همینم کار خوب و بد رو میفهمیم. کی شیطان قلقلک میده میفهمیم. حالا اختیار لی به این که بهش گوش بدم، لی به این که گوش ندهم. به آدم هم معرفی شد، عهد و پیمان خدا گرفت، لا تعبد و شیطان، سراغ این نرید، انه لکم عدو و مبین. شیطان اومد رندی کرد، یه روزی وارد شد و به انواع و اقسام حیله ها سعی کرد اینها رو تحریک کنه سمت این درخت برن، نتونست. اومد اینا رو قلقلک داد، هرس، اون چیزی که سراغ ما میاد، هرس میزنیم، به حق خودمون قائل نیستیم، قانع نیستیم. گفتش که یا آدم میدونی خدا چرا گفته نزدیک این درخت نشو؟ گفت چرا؟ گفت برای اینکه هر کس یه دون از میوه های این درخت بخوره، عمر جاویدان پیدا میکنه در سلم و سلامت. باز آدم گول نخورد. گذشت، آدم خیلی روی اینا کار میکرد که اینا رو به هم شیطنت کنه، آدم و حوا رو دچار شیطنت و فریب و اینها بکنه، از این میوه بخورن. یه روز اومد نقشه‌ای کشید، نقشش هم گرفت، گفت آدم به عزت و جلال خدا سوگند، خیر تو رو میخوام، خدا اون منعی رو که در مورد این درخت برای تو گذاشته بود برداشت. گفت به کی قسم خوردی؟ گفت به خدای احد و واحد. پدر ما ساده بنده خدا خیال کرد هر کی میگه والله راست میگه. گول خوردن، دست به میوه دراز کردند. همچنین که دست به میوه دراز کردند، دو اتفاق براشون افتاد. لباسشون ریخت، حیا داشتند، خودشون رو جمع جور کردند، امر شد اخراج شید از این باغ. خدایا کجا بریم؟ برید بیرون. اینها رو بیرون کردن، اینها آمدن کجا؟ بله، آدم و حوا از هندوستان، مرکز باغهای عالم، خوش صفا و با صفا و مصفای عالم، با همه میوه ها و امکانات، تبعید شدند به منطقه به نام، خدا قسمتمون کنه، جده. به قول اونو جده، جده قبر حضرت حواس، اصلا اسم اون شهر اینه، جده. جده یعنی مادر بزرگمون، جده ما. اینها اومدن اونجا و عرضم به خدمت شما که ما عرضمون رو کم کم وقتمون رو گذاشت تموم کنیم. اومدن اونجا و حضرت حوا گفتش که آدم تو مقصر بودی، او گفت حوا تو مقصر بودی، اون گفت آدم تو مقصر بودی، و دعواشون شد. دعواشون که شد، حضرت آدم اینها روزا می اومدن کنار دریای سرخ، ماهی ها بر اثر جزر و مد که می اومدن گیر میکردن، از این ماهی ها بر می داشتن تو بیابون سوزان عربستان روی سنگ ها می زاشتن. این ماهی ها کباب می شد می خوردن. یه روز مادرمون طعم ماهی زد زیر دلش، گفت مردیم بس که ماهی خوردیم، من برم این دورور بگردم ببینم چیز دیگری پیدا می کنیم یا نه. همچنین که اومد بیرون، از آدم دور شد، گم شد. خوب دقت بکنید، ولکم فیه آیاتون، الله اکبر، مبین قرآن میفرماید آدم حوا رو گم کرد، تنها انیس و مونسش رو، تک و تنها روی زمین بود، رفت دنبال حوا، نگو حوا از این ور رفته بود، آدم از این ور. اینا ربع مسکون رو یه دور چرخیدن. 300 سال آدم حوا رو گم کرد. صبح از خواب که بیدار می شد راه می افتاد پای پیاده، یا حوا یا حوا یا حوا تنهام گذاشتی، چرا رفتی؟ یا حوا یا حوا. خسته می شد می افتاد یه چیزی می خورد می خوابید. دو مرتبه صبح است. یه روز دلش شکست، یاد لحظه ای که خدا اون روح رو که گفتیم خلق خدا بود در او دمید، وقتی اون روح دمیده شد آدم عطسه زد. جبرئیل نازل شد گفتش که چی باید بگم؟ گفت بگو الحمدلله. گفت الحمدلله، همچین که سر و بالا آورد گفت الحمدلله. خداوند نیروی به او داده بود، عرش رو دید، دید در عرش 5 نور می درخشند. خدای اینا کیان؟ خطاب رسید اینا بعدن میان تو صلب تو، از فرزندان تو می شون. خدایا اسماشون چیه؟ اون که از همه درخشنده تره کیه؟ خطاب رسید هذا محمد صلی الله علیه و آله. اون یکی کیه کنار دست اونه؟ هازا علیون، هازا فاطمتون، هازا حسنون، هازا حسینون. گفت خدایا جبرئیل میشه اسم اینا رو دوباره بگی من یاد بگیرم؟ اسم اینا شیرین بود. فما احلا اسماؤکم. گفت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. میدونی چرا این نورها رو نشونت دادیم؟ گفت ها. گفت برای اینکه روی زمین هر موقع کارد به استخونت رسید خدا رو به این نامها قسم بدی فرج برات خدا میرسونه، گشایش میرسونه. یه بار بگو و اللهم انی اسألک یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا ذل احسان به حق الحسین. تا اینو گفت دلش شکست، بند دلش پریده شد، اشکش جاری شد. گفت جبرئیل اسم اون چارتای قبلی رو هر موقع به زبون میارم روحم تازه میشه، نورانی میشم. این پنجمی حسین که به زبونم میاد دلم بریده میشه، دلم میشکنه، غم فرا میگیره، اشکم جاری میشه. ماجرا چیست؟ خدای عز و جل امر کرد جبرئیل را روزه آتش بخوانند برای آدم ابوالبشر. این فرزند در صلب تو قرار میگیره، فرزند خاتم الانبیاست، اما امت اون پیغمبر بین دو نهر آب با لب تشنه او را شهید میکنند، در حالی او را میکشند که حتی پیراهن تن او را هم به غارت میبرند. در محضر سید بحرالعلوم علما مشغول صحبت بودند که اون پیراهنی که فاطمه زهرا به دست خود نخش رو ریسیده بود و پیراهن رو بافته بود به دست زینب کبرا قبل شهادت داده بود. فرمود روز عاشورا پسرم حسین وقتی خواست به مقتل بره بگو زیر جامه های دیگرش این پیراهن رو به تن بکنه. اون پیراهن رو پوشید. در محضر سید بحث شد، عده‌ای گفتند روایت داریم اون پیراهن رو جبرئیل به عرش برد، عده‌ای گفتند چه شد دیدن سید بحرالعلوم عمامه خودش رو به زمین زد. گفت چی میگید؟ عصر عاشورا زمانی که سم اسب ها رو عوض کردند آنقدر بدن حسین ابن علی زیر سم اسبان کوبیده شد که این بدن تکه تکه شد. یا الله یا رب الحسین به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. السلام علیکم و رحمت الله.